Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der idamiye Risale-i Mübarekeye Esrar-ı Şehade از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه آخرین مطالبی که از این رساله مبارکه خواندیم در رابطه با این حقیقت بود که هر شیئی در مقام خودش و بر حسب کینونت خودش بر سید الشهدا علیه السلام گریست. فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که از همان روز اولی که آدم علیه السلام روی زمین پا گذاشت هم و غم عجیبی در دل آدم ایجاد شد و به خصوص با کشته شدن هابیل علیه السلام به دست قابیل علیه اللعنه، این هم و غم آدم علیه السلام ازدیاد پیدا کرد و اشعاری را انشاد فرمود که امیر المومنین صلوات الله علیه اشعار را بیان فرمودند و از مطلع این شعر از بیت اولش که شروع میکنه به شکایت و گله کردن از دار دنیا که چه دار حزن انگیزی و غم آلودی هست و چه سرزمین عجیب و غریبی است که نه طعم میوه هاش نه رنگ اشیاش و نه هیچ چیزش بشاشتی و فرحی و سروری حقیقتا درش یافت نمیشه و که انه غبار حزن و اندوه در تمام اشیاء این عالم ریخته شده. فرمودند که از همون روز اول غمی که و حزنی که در جزء این عالم بود و حجت خدا بر روی زمین در اون زمان که آدم علیه السلام بود و قلبش منکسر از این حزن بود، به واسطه این حزن آثارش در عالم سرایت میکرد، حزن سید و شهدا بود صلوات الله علیه، مصیبت حضرت بود که از همان روز اول هم مصیبت حضرت را برای آدم علیه السلام خوندن، چون قلب عالم امکان سید و شهدا صلوات الله علیه محل مشیت الله، اون مشیتی هست که بر اشیا اراده مقدسش تعلق میگیره. وقتی این مشیت که اصل آدمه، منبع آدمه، منکسر باشه، منخسف باشه، منقلب باشه، مصیبت زده باشه، آثارش و ظواهرش در اشیا پیدا میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه شروع فرمودن به نمونه های از اکوان و اشیا که هر چیزی چطور بر حسب خودش و بر مقام خودش بر سید الشهدا علیه السلام گریه وزاری میکنه. بکای هر شیئی را در مقام حکمت بیان فرمودن که بر شاهد بر مطالب عالیشون و مطالب حقشون و این معتقد حق، احادیثی را هم خواندیم که تصریح داشت، نص صریح داشت بر فرمایش بزرگوار علی الله مقامه الشریف که حقیقتاً حامل اسرار و حامل فضائل آل محمد علیه السلام صلوات الله علیه اجمعین. ادامه بیان بزرگوار هست علی الله مقامه: و کذالک البحار اذا تذکرت هذه الواقعه الهائله تموجت و اضطربت و تقطمطت و تلامطت. می فرماد و همینجور دریاها وقتی که متذکر این مصیبت شدند، دریاها به موج در آمدند، مضطرب شدند، به امواج در آمدند و متلاطم شدند، که به خصوص فرمایش امام سجاد صلوات الله علیه قبلا خواندیم، خطبه ای که در مدینه حضرت در بازگشت از کربلا، خطبه ای که ایراد فرمودند بزرگوار صلوات الله علیه، در اونجا که به نوع گریه اشیاء اشاره فرمودن، در مورد این عبارت شریفه هم حضرت ذکرش را فرمودن: دریاها بر حسب خودشون در اون مقام خودشون بر سید الشهدا علیه السلام گریستن. فلو کانت هذه الاخبار و تذکار مستمرن دائمن لفسدت الاشیا و ماتت الحیوانات به ریاح و لغرقت از سفن و المراکب فی البحر. می فرماد که اگر این گریه و این مصیبت پیوسته بر دریاها خونده می شد، مستمر بود، پیوسته در حال موج و در حال تلاطم بود و دیگر مسافرتی و کشتی سواری و حمل کالایی در دریا نمی توانست صورت بگیره. اگر قرار بود که این گریه مستمر باشه، اینجور بود که اصلا قبلا هم اشاره فرمودن نه گیاهی سبز می شد، نه حیوانی بقا می داشت، نه آرامش و سکونی در خشکی و در دریا برقرار بود. لحاظا در حکمت الهیه، در تدبیر الهی، ملائکه‌ای که واسطه های فیض هستند که فعل فاعل را میرسانند به قوابل و میرسانند به مفعولات، اون ملائکه‌ای که روابط بین فاعل ها و قابل ها هستند، دست حجت هستند صلوات الله علیه، نوکر حجت خدا هستند صلوات الله علیه، در وقت مناسب خودش روزخوانی میکنند بر اشیاء. اگر قرار باشه این روزخانی مستمر باشه، اینجا اصلا خلقتی و بقایی شکل نخواهد گرفت. بر حسب تدبیر خدا روزخانی ها صورت میگیره. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه: ولما امکن لأحد المسافرت فی البحر. دیگر سفری در دریا امکان پذیر نبود، نه در هوا می توانست کسی مسافرت کنه، نه در دریا مسافرت کنه، نه بر روی خشکی کسی مستقر باشه، کسی اینجا بقایی داشته باشه، بقایی در عالم نبود. پس اینجا می فرماد که هی افسار و زمام عالم را می کشن، هی مهارش می کنن. به خصوص حدیث های خاصش را هم قبلا خواندیم که از گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها، امام صادق فرمودن صلوات الله علیه، از گریه های حضرت نزدیک هست که آسمان ها بپاشه. همین الان حضرت عزادار، از گریه های حضرت به قدری ملائکه به هیجان میان، به خروش میان، که دست به دامن رسول خدا میشن صلی الله علیه و آله. که اگر همین جور حضرت زهرا سلام الله علیها به همین حد بیقراری کنن، عالم ارکانش از هم میپاشه و به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله باز قدری حضرت زهرا آرام میگیرن، باز دوباره مصیبت حضرت به هیجان میاد. پس پیوسته این زمام در دست حجت خدا، این زمام را خلاصه یک جوری نگاهش می‌دارند، زمام عالم را. اگر بنا باشه این روزخانی مستمر باشه، اثری و بقای از خلقت باقی نخواهد ماند. و همین جور در اون حدیث دیگری که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن که حتی جهنم به هیجان میاد پیوسته، و پیوسته ملائکه این جهنم را هی مهارش میکنن، مهار میکنن، تا یک موقعی خدای ناکرده این خلقت خلاصه بقاش را از دست نده، فانی نشه، زائل نشه، به دست حجت خدا، به دست متصرف در ملک پیوسته زمام این عالم نگاه داشته شده هست. پیوسته بزرگواران این مصیبت را در اون قلوب مقدسشون فرو میدن، هی این قیز را، این غضب را باید که حبس کنن در قلب مقدس خودش بقیت الله صلوات الله علیه. با وجود این که حضرت صبح و شام گریه میکنه، خون گریه میکنه، به حضرت چه صبری داره، چه تحملی داره حجت خدا صلوات الله علیه، که اگر بنا باشه که به اون حد از مصیبت، به اون حد از عزاداری حضرت تعزیه داری کنه، آثاری از ملک خدا باقی نخواهد ماند. پس پیوسته زمام اشیا را مهار میکنن در این مصیبت و این داهیه عظما. بعد می فرماد والقلم لما جرى على اللوح و وصل الى وقعت الحسین علیه السلام ارتعد و اضطرب و جرى بلعن یزید اربع مرات من غیر ان یأذنه الله تعالی بالاذن الخاص و اللوح قطعه من زمرد خضراء 700,000 ذراع فی مثلها لما وصل إليه الخبر ارتعد وتغير لونه حتى اسود والحجر الأسود مثاله ودليله. میفرماد که قلم قدرت خدا وقتی که می نوشت بر روی لوح، بر روی لوح علم خدا آفرینش را، علم خدا را می نوشت، وقتی که به واقعه کربلا رسید بدون اذن خدا، بدون اذن خاص از خدا بر یزید علیه اللعنه لعنت کرد. قلم بدون اذن خدا لعنت کرد و به واسطه این لعنش مورد مدح و ستایش واقع شد. این عین عبارت حدیثه. در این حدیث اینجور هست که می فرماد که ان ابراهیم علیه السلام مر فی ارض کربلا و هو راکب فرسن. حضرت ابراهیم علیه السلام بر سرزمین کربلا میگذشت، سوار بر اسبش بود، اسبش لغزید، ابراهیم علیه السلام افتاد بر روی زمین، سرش شکست، خونش جاری شد و شروع کرد به استغفار کردن و عرض کرد با خدای خودش که خدایا چه تقصیری، چه قصوری از من سر زده که این بلیه، این مصیبت بر من نازل شده. خدای متعال برش فرمود که مصیبتی که برت نازل شده به واسطه گناهت نبوده، گناهی از تو صادر نشد اینجا، ولیکن اینجا سبت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، اینجا سید الشهدا علیه السلام خونش جاری میشه و خون تو به موافقت خون حسین جاری شد. بعد که جبرئیل علیه السلام برای ابراهیم علیه السلام روزخوانی میکنه، این عبارت را میفرماد، قال یا جبرئیل، سوال میکنه ابراهیم از جبرئیل، و من یکون قاتله، قاتل سید الشهدا صلوات الله علیه کدام شقی ملعونی هست؟ قال لعین و اهل السماوات والارضین والقلم جرى على اللوح بلعنه بغیر اذن ربه. جبرئیل اینجور معرفی میکنه، لعین آسمان ها و زمین و قلم خدا، قلم قدرت خدا وقتی که روی لوح آفرینش را مینوش، به لعنه به غیر اذن ربه، بدون این که از پروردگارش اذن بگیره لعنت کرد یزید را. فاوحى الله تعالی الى القلم انک استحققت الثناء بهذا اللعن، و خدای متعال خطاب فرمود به قلم که تو مستحق مدح و ثنای الهی شدی به واسطه این لعنی که به خودی خودت بدون اذن از تو صادر شد. این حکایت میکنه، این عبارتی که اینجا فرمودن اگر درش یک مقدار تدبر بکنیم همون عبارتی است که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تفسیر همین عبارت را میفرماند. می فرماد که وقتی که مصیبت حضرت به اهل ایمان میرسه از خود بی خود میشن، اگر حتی به اینها وعید جهنم بدن، بگن اگر که اینجا گریه بکنی مهموم بشی جهنمت میبریم، میگه جهنم هم ببریم، فدای حسین صلوات الله علیه. اینجا هیچ به فکر نعمت و به فکر عذاب نیست، انقدر در اینجا محبت الهی به هیجان میاد، میفرماد نمونش در صحرای کربلا بود، اون بچه ها، کودک ها، اطفال، زن ها، اینهایی که اینقدر ترسان هستند، اینقدر خائف هستند در مواضع دیگر، به قدری در مصیبت حسین علیه السلام ذوب میشدند که انسان شخص از خود شخص محب فراموش میکنه، فراموش میکردن از خودشون که اصلا اینها زنن، فراموش میکردن که اصلا ترس چه هست، جان چه هست. اینقدر در حضرت ذوب میشدن، قلم هم همینجور اینقدر در مصیبت حضرت ذوب شد که از خودش بی خود شد، دیگه بره اجازه بگیره اصلا ببینه بهش چیه، جهنم چیه، خدای متعال عذابش میکنه، غضبش میکنه. فدای حسین صلوات الله علیه. میفرماد وقتی که اهل بیت علیهم السلام آمد ذوالجنا خبر شهادت حضرت را به اینها داد، دیگه پس نرفتن که معجر به سرشون بکنن، چادر به سر بکنن، دیگه از خود بی خود بودن، نمیفهمیدن که چه میکنن، همینجور به سمت قتلگاه حضرت جاری شدن. پس این حالت برای هر مؤمنی در ملک خدا حاصل میشه که از خودش بی خود میشه در ذوب شدن در حسین صلوات الله علیه، دیگه خودش را فراموش میکنه، قلم هم خودش را اینجا فراموش کرد. بعد بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که واللوح و لوح محفوظ که صفحه علم خدا هست، قطعتون من زمردتن خضرا، قطعه ای هست از زمرد سبز. چرا زمرد سبز؟ این عبارت حدیث خاص داره. چرا زمرد سبز؟ میفرماد که رنگ سبز مقام عالم نفسه و عالم نفس مقام لوح محفوظه، یعنی لوح محفوظ که انهو مقام نفس را داره، چون مقام نفس مقام ثبت علمه، ثبت علم در مقام نفس، در هر شیء، در نفس هر شیء صورت میگیره. و نفس محمد و آل محمد علیه السلام نسبت به اون 14 نفس مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، لوح محفوظ فاطمه زهرا سلام الله علیها به تعبیری و قلم امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اینجا می فرماد که اندازه وسعت این لوح چقدره؟ 700,000 ذراع فی مثلها، 700,000 ذراع در 700,000 ذراع. ذراعی مثلا حدود نیم متر تا 80 سانتی، میگن حدود نیم متره، یعنی از سر انگشت میانه انسان تا آرنج انسان میشه 700، میشه یک ذرا، 700,000 ذرا در 700,000 ذرا. اینجا اگر کسی که نقطه سنج باشه، اگر کسی در عبارات بزرگان علی الله مقامهم ذهنش را ریاضت داده باشه، میدانه که ذرایی که در اینجا گفته میشه مراد ذرا جسمانی نیست، مراد این نیم متر ها و 80 سانت ها نیست، این تعبیر حکیم علی الله مقامه. آدم نفس که طول و عرض جسمانی نداره، نفس بر حسب خودش طول و عرض و عمق داره، نه بر حسب عالم جسم. پس یعنی چه 700,000 ذرا در 700,000 ذرا؟ یک تعبیرش این هست، میفرماد که عوالم کلیه، خب عالم فؤاد جزء مشیت الله حساب میشه در بعضی از تعابیر، چون مشیت کونیه خدا فؤاده. میفرماد که عوالم کونیه 7 عالمه، یک تعبیرش میشه اینجور باشه از عالم عقل تا عالم جسم 7 عالمه. و وقت دهر، عوالم دهر وقتی تعبیر میارن از وقت دهر، هر دهری 100,000 ساله. تمام حوادث ملک خدا، لحظه لحظه ملک خدا روی لوح را قلم نوشته، تمام حادثات را، جزئیات را، حدیث خاص داره. همین حدیث لوح را که میفرماد، حضرت میفرماد لحظه لحظه ملک خدا را قلم روی لوح نوشته. خب 100,000 سال گفتیم، هر دهری 100,000 سال، 100,000 تا 7 عالم میشه 700,000 سال، یعنی تمام ملک خدا، تمام ملک خدا این لوح علم خداست که نقشه تمام ملک خدا، علم خدا روی این لوح نوشته شده. 700,000 ذراع در 700,000 ذراع. و وقتی که خبر شهادت را نوشت این لوح، مرتعش شد، لرزید، معلومه لرزید، چون تمام آفرینش لرزید. پس معلومه که محل این علم در زیده. گفتیم لوح محفوظ سینه مقدس امام صلوات الله علیه، اصلا لوح محفوظ در زیده که بقیه اشیا در زیدن مسترب شدن، متمول شدن. خوندیم حدیثش را، لقد احسیناه فی امام مبین، ما تمام آفرینش را در امام مبین احسا کردیم. فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله امام مبین امیر المؤمنین صلوات الله علیه، سینه امیر المؤمنین لوح محفوظه. اینجا لرزیده در مصیبت حسین صلوات الله علیه، اینجا منکسر شده، منقلب شده که عالم ایجاد عالم آفرینش در هم کوبیده شده. مطلب واضحه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه و تغییر لونه حتی سود. عجب عبارات حکمی و عجیب غریبه. می فرماد در این مصیبت رنگ لوح متغیر شد تا این که رنگش سیاه شد. گفتیم رنگ لباس مصیبت سیاهه. والحجر الاسود مثاله، و حجر اسود مثال بر این مطلب، یعنی شاهد بر مطلب ما هست. این یعنی چه؟ حجر الاسود رنگش سیاه شد به این واسطه، و حجر الاسود شاهد بر مطلب ما هست درباره لوح محفوظ. نص حدیث خاص از امام صلوات الله علیه. در این حدیث گفتیم که الحمدلله به توفیق امام علیه السلام میخوایم عبارات را تحقیق کنیم. انشاءالله عبارات را با عمق بیشتری انشاءالله بفهمیم. بزرگوار علی الله مقامه حامل فضائل آل محمد علیه السلام، اگر هم نفهمیم بر ما واجب هست که قبول بکنیم، چون میدانیم بزرگوار علی الله مقامه یک کلمه و یک حرف از خود نفس مقدسش صحبت نمی کنه، هرچه می فرماد عبارات معصوم علیه السلامه. به القاء بقیت الله صلوات الله علیه تکلم می فرماد، ولی ما میخوایم بر حسب خودمون بفهمیم. در اینجا که بزرگوار علی الله مقامه درباره حجر الاسود می فرماد، عبارت این است. می فرماد که در حدیث حجر الاسود روایت میکنه در زمان عمر خطاب لعنت الله علیه، از کتاب اعمالی شیخ طوسی رضوان الله علیه، میگه حج عمر ابن الخطاب لعنت الله علیه فی امرته، در زمان خلافت خودش دومی عازم سفر حج شد، قصد حج کرد. فلما افتتح الطواف حاذ الحجر الاسود، شروع کرد به طواف کردن، رسید به محاذی حجر الاسود. حجر الاسود را انشاءالله که مشرف شده باشید در نزد رکن عراقی یا رکن حجر الاسود هست، وقتی هم که بخوان طواف را شروع کنن بایستی که از رکن حجر الاسود آغازش کرد. و مر فاستلمه و قبله، از حجر که آمد بگذره حجر را استلام کرد، یعنی بهش دست مالی لمسش کرد و بوسیدش لعنت الله علیه. و قال اقبلک و انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، گفت من تو را میبوسم ولی میدانم تو سنگی بیش نیستی، نه نفعی به من میرسانی نه ضرری به من میرسانی. ولیکن کان رسول الله صلی الله علیه و آله بک حفیا، ولی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به تو ملاتفت داشت. ولولا انی رأیته یقبلک ما قبلتک، اگر پیغمبر خدا تو را نمی بوسید من هم نمی بوسیدم، یعنی از روی ناچاری بوسیدمت، خدا لعنتت کنه تو و بوسه تو را. قال و کان فی الحجیج علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیر المؤمنین صلوات الله علیه در حال طواف بودن. فقال بلا والله انه لیضر و ینفع، حضرت فرمودند بلا قسم به خدا که هم نفع میرسانه این حجر هم ضرر میرسانه. قال فبما قلت ذلک، عرض کرد که از کجا این فرمایش را فرمودید یا ابوالحسن؟ قال به کتاب الله تعالی، حضرت فرمودند نص کتاب خداست در این باره. قال اشهد انك لذو علم بکتاب الله تعالی فعین ذلك من الكتاب. گفت من شهادت میدم که شما عالم هستید به کتاب خدا، یعنی من بی سوادم، من جاهلم. ملعون خودش اقرار داشت. 70 موضع گفت لولا علی لهلک عمر. اهل سنت روایت میکنه، گفت شما هستید آگاه به کتاب خدا، چجور این مطلب در کتاب خدا. قال قوله تعالى و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا. حضرت فرمودن آیه کتاب خدا این هست که وقتی که از بنی آدم عکس می گرفتیم بر ولایت، بر ارکان ایمان، از پشت آدم ذریه آدم را، خلاصه از صلب آدم در اونجا ازشون درباره ارکان ایمان ما عکس گرفتیم، عهد گرفتیم، میثاق گرفتیم و اشهدهم علی انفسهم و اینها را بر خودشون شاهد گرفتیم که الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ برای همین میگن عالم الست. الستو بربکم بر طبق این آیه قرآن. قالوا بلا شهدنا، گفتن بنی آدم که بله تو خدای ما هستی، ما شاهدیم. و اخبره که ان الله تعالی لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذریته من صلبه فی هیئت الذر. حضرت فرمودن وقتی خدای تعالی آدم را خلق کرد، دست کشید به پشت آدم و ذریه آدم از صلب آدم مثل مورچه خارج شدن. اینها تعابیره که انشاءالله در حکمت باش آشنا هستیم. فالزمهم العقل و قررهم انه الرب و انهم العبید فاقروا له بالربوبیه و شهدوا على انفسهم بالعبودیه. خدای متعال بر اینها اقرار گرفت به ربوبیت خودش و عبودیت بنده ها، اینها هم اقرار را قبول کردند. و الله عز و جل انهم یعلم انهم فی ذلك فی منازل مختلفه فکتب اسماء عبیده فی رق. میفرماد خدای متعال میدانه، علم داره که این بنی بشر هر کدومشون در یک مرتبه واقعا. خدای متعال صفحه کاغذی برداشت و اسم اینها را، مرتبه اینها را روی این صفحه کاغذ نوشت. تمام بنی آدم را، تمام بشر را روی یک صفحه کاغذ اسمهاشون را نوشتن، مرتبه هاشون را نوشتن. و کان لهذا الحجر یومئذ عینان و شفتان و لسان. میفرماد حضرت که این حجر، این سنگ در اون هنگام هم چشم داشت، هم دهان داشت، هم زبان داشت. این حجر هم چشم داشت، هم دهان داشت، هم زبان داشت، هم شفتان یعنی لب داشت و هم زبان داشت. فقال افتح فاک، خدای متعال بهش فرمود دهانت را باز کن ای حجر. ای حجر اون موقع اسود نبود، ابیض بود. ای حجر دهانت را باز کن. ففتح فاه فالقمه ذلك الرق. حجر الاسود دهانش را باز کرد و این کاغذ را بلعید، کاغذی که لوح بنی آدمه در سینه حجر الاسوده. ثم قال له اشهد لمن وافاك بالموافاه يوم القيامه. خلاصه برش فرمودن، خدای متعال برش فرمود که شاهد باش که چه کسی از بنی آدم به این عهد ولایت اقرار داره و چه کسی اقرار نداره، تو شاهد بر این بنی بشر باش. برای همین بود که امام سجاد علیه السلام یک وقتی محمد حنفیه پاش را از گلیمش دراسر کرد، آمد خدمت حضرت عرض کرد که شما چجور هستید که باید شما حجت خدا باشید. حضرت فرمودن میریم کنار حجر، حجر الاسود، ببین بر ولایت که شهادت میده تا حجت خدا را بشناسی. و اونجا حجر الاسود به زبان فصیح بر ولایت حضرت شهادت داد. اینجا میفرماد که اون عهد بنی آدم در نزد این حجر الاسوده. بعد بزرگوار میفرماد حدیث طولانیه که این وقتی آدم علیه السلام آمد از بهش بر روی زمین، حجر الاسود را در همین موضع نصبش کرد. بعد که طوفان نوح شد، خانه پایه‌هاش خراب شد، آمدن حجر الاسود را بردن در کوه ابو قبیس گذاشتن، باز ابراهیم علیه السلام که خانه را تجدید بنا کرد، دوباره حجر الاسود را در همین مکان نصبش کرد. این حجر هم میفهمه، هم نفع میرسانه، هم ضرر میرسانه. بعد در این حدیث و در احادیث دیگر می‌فرماد که اون موقع این حجر الاسود در اون وقت سفید بود، مثل صفحه کاغذ سفید بود، اینقدر سفید و درخشان بود. به واسطه گناه بنی بشر، بنی آدم، این حجر سیاه شد. گفتیم گناه بشر، گناه اهل ایمان یعنی چه معنای گناه؟ معنای گناه یعنی مصیبت به حسین علیه السلام، یعنی به واسطه مصیبت به حسین علیه السلام این حجر رنگش سیاه شد. احادیث دیگرش را هم خواندیم که رنگ عذاب و مصیبت رنگش سیاهه. پس حجرالاسود سیاه پوش حسین صلوات الله علیه. پس حجرالاسودی که در بر گرفته بلعید این لوح را، لوح محفوظ را در باره بنی آدم که لباس سیاه برتن کرده، یعنی این لوح محفوظ سیاه پوش حسین صلوات الله علیه. نص صریح عبارات حدیث اهل بیت علیهم السلام. بعد بزرگوار علی الله مقامه می فرماد والعرش. خب وقتی که این در ارکان عالم، در مبادی عالم این مصیبت واقع شد، معلومه این مصیبت پله به پله در بقیه مبدأ ها هم جاری میشه. هر فیضی که روی زمین میرسه، فیض از کجا جاری میشه؟ فیض از لوح میرسه به ملائکه، ملائکه این فیض را میارن، اینها نوکرهای امام علیه السلام هن، میرسانن به عرش، عرش به کرسی، کرسی ها به آسمان ها، این فیض روی زمین جاری میشه. میفرماد که تمام مبادی در مصیبت حسین علیه السلام مصیبت زده هستن. چرا؟ چون مبادی خدام آل محمد علیه السلام هن. ان الملائکه لخدامنا و خدام شیعتنا. وقتی آل محمد علیه السلام، وقتی شیعیان آل محمد علیه السلام مصیبت زده باشند، معلوم خدامشون هم نوکرهاشون هم مصیبت زده هستند. میفرماد علی الله مقام ولعرش لما سمع الخبر مره ثانیه ارتعدت قوائمه و اضطربت حتی کادت ان تنهدم فسکنه الله سبحانه باخذ ثاره فی الرجعه و ظهور دوله. می فرماد وقتی که باز عرش این خبر را دو مرتبه شنید، پایه های عرش لرزید، مضطرب شد، تا این که نزدیک بود که عرش منهدم بشه. نص عبارت امام صادق صلوات الله علیه. چه می فرماد حضرت؟ اقشعرت له اذلت العرش، اقشعرت له اذلت العرش. پایه های عرش خدا، ارکان عرش خدا لرزید در مصیبت حسین صلوات الله علیه. بعد بزرگوار علی الله مقامه می فرماد که خدای سبحانه ساکنش کرد، تسکینش داد، آرامشش داد که ما انتقام خون حسین را می گیریم، آرام باش، سر جای خودت قرار داشته باش، انشاءالله زمان رجعت خواهد آمد، تسکین این دردها و این غضبهای تو خواهد شد. اینا اشاره و القاب به کجا واقع شد؟ این اشاراتی که ما انتقام این خون مظلوم را خواهیم گرفت به فاطمه زهرا سلام الله علیها واقع می شد. دل حضرت را تسکین می دادن. همین الان دل حضرت را تسکین می دن. عرش یعنی چه؟ عرش یعنی پایه های ملک خدا. عرش یعنی تخت حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتیم امام صادق علیه السلام این فرمان پیوسته پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله آرامش میدن حضرت زهرا را، دعوت به آرام بودن میکنن حضرت زهرا را که یک مقدار از بیقراری حضرت کم بشه، که این ملک بر سر جای خودش بقا داشته باشه، برسه به اون حد خودش، به اون حد نزجش برسه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه والکرسی و کذالک به نجومه ها و کواکبها و افلاکها و کذالک سایر السماوات السبع و الارضین السبع قبل آدم ابینا علیه السلام. می فرماد همین جور کرسی، همین جور ستاره ها، کواکب، افلاک، همه مصیبت زده حسین علیه السلام. به خصوص حدیث خاص داره در اون آیه قرآن که می فرماد وقتی ابراهیم علیه السلام نظر کرد به آسمان، به نجوم، گفت انی سقیم، بیمار شد، مریض شد ابراهیم علیه السلام. امام علیه السلام می فرمان چرا وقتی به ستاره ها نظر کرد بیمار شد؟ می‌فرماد چون دید در گردش افلاک حادثه عاشورا را، کربلا را. ابراهیم مریض شد وقتی نظر کرد، نگاه کرد به ستاره ها. پس این واقعه، این مصیبت در تمام ارکان الهی، در تمام ارکان موجودات ثبته و میبینن صاحبان بصیرت، صاحبان چشم به حقایق الهی، اینها میبینن. مثل همین بزرگوار الله مقامه، اینها با چشم های حقیقت بینشون میبینن در ارکان آفرینش این مصیبت را. میفرماد شیخ مرحوم علالله مقامه به قدری مصیبت زده بود در مصیبت عاشورا و کربلا که بزرگوار علالله مقامه یک دفعه آب، یک قرط آب به قول ما، آب خوشگوار، آبی که به راحت از گلوی بزرگوارش پایین بره، یک قرط آب از گلوی مقدسش پایین نرفت. اینقدر مصیبت زده بود. می‌فرمودند که نمی‌توانست آب بیاشامه، ناچار می‌شدند برای اینکه بزرگوار آب بیاشامه نمک بخورند که بتواند ذره آب داخل این بدن بشه، این بدن یک استقامتی پیدا کنه. اینقدر اولیاء خدا مصیبت زده هستند در مصیبت حسین صلوات الله علیه. انشاءالله باید تمرین بکنیم. خوندیم عبارات مرحوم آقای همدانی علالله مقامه را، دستور حضرت باید تمرین بکنیم. شیعتی مهما شربتم ما عذبن فذکرونی، هر وقت خواستید که آب خوشگواری بیاشامید باید به یاد من بیفتید. تمرین باباشه. برای همین بود شیخ مرحوم علالله مقام این همه این حالت را داشته، چون پیوسته بزرگوار متذکر بوده. فرمود مرحوم آقای همدانی علالله مقام، هر غذایی که بخورید، هر آبی که بیاشامید، نباید که راحت این از گلوی ما پایین بره، باید هی این تذکر را تمرین بکنیم. این مصیبت زدگی در عاشورا و کربلا را بایستی تمرین بکنیم. می‌فرماد بزرگوار علالله مقامه، پس تمام آسمان‌ها، تمام زمین، تمام ارکان آفرینش، ارکان عرش خدا، حدیث‌های خاص داره هر کدوم از این مطالب. همه‌شون مصیبت زده حسین بودن صلوات الله علیه. اگر بخوام در یک جمله، در یک کلام این مطالب را خلاصه کنیم، میرسیم به دعای امام زمان صلوات الله علیه که در روز مولود حضرت دعا را از ناحیه مقدسه حضرت صادر شده، امام علیه السلام صادر فرمودند. میفرماد و هو و قوله علیه السلام، خلاصه مطلب قول بقیت الله صلوات الله علیه فی دعاء یوم مولود الحسین علیه السلام، در دعای روز ولادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، بکت علیه السما و من علیها و الارض و من علیها و لما یتع لابتیها، آسمان ها و ساکنان آسمان ها بر مصیبت تو گریس یا حسین، و زمین و اهل زمین و ساکنان زمین بر مصیبت تو گریس یا حسین، لما یتع لابتیها. لابتین گفتیم که به دو کوه مدینه گفته میشه، لما یته یعنی هنوز شما به حسب ظاهر متولد نشده بودید، یته او یعنی قدم نگذاشته بودید، هنوز به حسب ظاهر در این مدینه ظاهر قدم نگذاشته بودید، آسمان و اهل آسمان و زمین و اهل زمین بر مصیبت شما گریستن. پس این یک معتقد حقه، کسی که اقرار داره به فضائل آل محمد علیه السلام، این معتقد را بعد از بیان که اینقدر به محکمات و مسلمات و ضروریات این را چفت و بستش کردن، دیگه اگر کسی در این معتقد شک داشته باشه نعوذ بالله، و بدتر از اون کسی به این معتقد بی اعتنایی بکنه، و بدتر از اون کسی نعوذ بالله انکار بکنه، دیگه تکلیفش واضحه. پس این حقیقت ملک خداست، حق مقام، حق واقع، اینجوره که خدا این را خلقتش کرده. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. بجای جای دلم جای پای توست حسین، خوشن کن جرم نوای توست حسین. هزار چشم اشکم اگر دن به چشم، خدا گوست که وقف عزای توست حسین. صفا و مروه و رکن و مقام و کعبه من به کربلات قسم، کربلای توست حسین. آقای من به عالمی در دل بستم ز روز ازل، به عالمی در دل بستم ز روز ازل، مگر به روی تو این خانه جای توست حسین. آقا جان اگر چه کعبه بود قبله به وقت نماز، دلم به جانب صحن و سرای توست حسین. بهشت باد به اهل بهشت در زانی، بهشت من حرم با صفای توست حسین. آقای غریبم تو آن صحیفه ست پاره برق برقی، تو آن صحیفه ست پاره برق برقی که زخمای تنت آیه آیه تو حسین زیارت همه پیغمبران زیارت حق زیارت سرستم جدای توست حسین. خدا لعنت کنه یزید نانجیب و جلو چشم امام سجاد و مخدرات چه جسارت هایی که نکرد رو کرد به امام سجاد علیه السلام اول که یک به یک شروع کرد پرسجو کردن یک یک صدا میزد تو کی هستی یه مصیبت از مخدراتون به امام سجاد کی هستی فرمود من علی ابن الحسین نانجیب گفت مگه علی ابن الحسین رو تو کربلا نکشده حضرت فرمودون برادرم علی اکبر بود لا اله الا الله لا اله الا الله لا نجیب صدا زد دیدی خدا حسین و کش چه زخم زبانی زد این ملعون به دل امام سجاد و اهل بیت خدا میدونه دینی چطور عاقبت کارتون و خدا چه بلایی به سرتون آورد حضرت فرمود خدا لعنت کنه کشنده حسین و ملعون غضب کرد خواست از دور کشتن امام سجادم بده عمه سادات زینب کبرا صدا زد یزید اگه میخوای آقا رو بکشی اول باید منو بکشی نانجیب بس یه محرم برا ما نزاشدی همین آقای غریب برامون مونده آه بمیرم ای وای ای وای ای وای همین قدر کنم بعد از خوابی که نازدانه ابی عبدالله دیده بود نانجیب یزید اول دستور داد سکین خاتون را آزاد کنن ریسمان دستار رو باز کنن یه مرتبه نازدانه فرمود اول دستای برادرم رو باز کنی Oh. اهل بیت ابی عبدالله موندن و داغ عزیزانشون ملعون صدا زد چی میخواین از من؟ امام سجاد فرمود اگه میشه سر مقدس بابا را به من برگرد. نانجیب گفت سر حسین نه اونا نمیتونم برگردونم، آه بمیرم برات آقا 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 پیران بابا رو برگردونید، اون لوازمی که به غارت بردید. بل اون گفت عوض اون من فول میدم. حضرت فرمود من نیازی به این پول ندارم، فقط اونا را برگردون، آخه اون غارتی ها را برگردون. مگر کسی که کشته شد تنش برن می کنن؟ نالجیم کشتی دیگه چرا غارت کردی؟ مگر کسی که کشته شد تنش برن نمی کنن؟ مگر که پار پیروان به پیکرش روان نبود؟ مگر که پار پیروان آخ به پیکرش روان نبود؟ گر از بدن بریده شد سر عزیز مصطفی، دیگر به نوک نیزه نهادنش سزا نبود. به کربلا کفن مگر به غیر بوریا نبود؟ مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود؟ دشمنت کش ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خدا.